ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
نشست مردمی جهاد و پیشرفت با حضور رئیس جمهور. آقای رئیسی، هر نیرویی که آماده تحول نیست حتما او را در حاشیه قرار دهید.
ورود دولت برای مدیریت بازار اجاره بها، ارائه بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی به رئیس جمهور برای حمایت از مستاجران،
پهن شدن چتر دانش بنیان‌ها بر صنایع کشاورزی، عمرانی و دامداری، بومیسازی دستگاه لودر کوچک با 17 نوع قابلیت
و ادامه زورآزمایی غرب و روسیه بر سر اوکراین، این بار کاهش عرضه گاز روسیه به بازارهای اروپایی و افزایش 25% بهای آن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو ایران. هموطنان خوب و عزیزم، بعد از ظهر آدینه شما بخیر. من ساسان رئیسیان هستم به همراه همکارم خانم آیلا صاحب جم. مشروع خبرهای نیمروزی رادیو ایران رو به آگاهی شما میرسانیم.
گروه‌های جهادی باید در تولید، به ویژه تولید در روستاها، مشارکت فعال داشته باشند. این مطلب را امروز رئیس جمهور در اجتماع هسته‌های مردمی جهاد و پیشرفت در حسینیه جماران گفت و تأکید کرد اقتصاد روستاها باید فعال شود. آقای رئیسی همچنین گفت دوره جدید دوره تحول است و هر نیرویی که آماده تحول نیست نباید در متن بماند.
ما نیازمند یک حرکت تحولی هستیم در این دوره. تحول سه شرط عمده داره. یک، تحول شناختی، یعنی نگاه باید نگاه تحولی باشه. دیروز در شورای اداری اصفهان گفتم، روز گذشته در شورای اداری شهر کرد گفتم، روز گذشته در شورای اداری تبریز گفتم، هر نیرویی که آماده تحول نیست حتما اون رو در حاشیه قرار بدید، نگذارید در متن بماند.
در این نشست همچنین نمایندگانی از گروه‌های جهادی دغدغه‌ها و مسائل و مشکلات خودشان را مطرح کردند. در پایان این مراسم نیز از برخی نمایندگان گروه‌های جهادی و خانواده‌های شهدای جهاد سازندگی با اهدای لوح تجلیل و قدردانی شد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه برنامه‌های خود در قم با آیات عظام، نوری همدانی، سبحانی و مکارم شیرازی از مراجع معظم تقلید دیدار و گزارشی از دستاوردهای این سفر ارائه کرد. مراجع عظام تقلید نیز در این دیدارها با قدردانی از اقدامات مجدانه رئیس قوه قضاییه در تحقق عدالت به بیان توصیه‌هایی درباره موضوعات مهم و کلان کشور و قوه قضاییه پرداختند. رئیس دستگاه قضا همچنین در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تشریح دستاوردهای این سفر تاکید کرد بنا داریم در دوره جدید قوه قضاییه از ظرفیت‌های نخبگان حوزه و نخبگان بخش‌های مختلف جامعه برای ایجاد تحول در مدیریت دستگاه قضایی استفاده کنیم. اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز در این دیدار درباره موضوعاتی چون گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی، برخورد قاطع با ناهنجاری‌های سازمان یافته، ایجاد امنیت روانی برای فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی، استقلال قضات در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین مقابله با ناهنجاری‌های فرهنگی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
ارائه بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی به رئیس جمهور برای مدیریت بازار اجاره بها و حمایت از مستاجران. وزیر راه و شهرسازی گفته جزئیات این بسته فردا در جلسه سران قوا بررسی می شود.
رسیدن فصل داغ اجاره بها با پیشی گرفتن افزایش قیمت اجاره از درآمدها.
25% 20% فکر می‌کنم بازار همین باشه.
بعضی‌ها 40% رو اجاره بها گذاشتن.
بالای 50%
به نسبت پارسال قیمت‌ها اصلاً قابل قیاس نیست.
موضوعی که به نشست خبری سخنگوی دولت هم کشیده شد. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت:
ما شاهدیم که این اجاره بها خیلی شده.
رئیس جمهور دستور ویژه‌ای رو به وزیر محترم راه و شهرسازی و وزیر محترم صنعت معدن تجارت به منظور مدیریت بازار و ارائه راهکارهای جهت نظارت مؤثرتر برای این بازار و کنترل بازار.
وزارت راه و شهرسازی از ارائه بسته پیشنهادی این وزارتخانه به رئیس جمهور خبر داده برای حمایت از مستاجران. محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی:
دو بخش است. بخشی است که با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیته‌های فنی در ستاد تنظیم بازار تایید شده و ان شاءالله یک شنبه در صحن دولت مطرح خواهد شد. یه بخشی از کنترل بازار نیاز به قانون داره که اونم روز شنبه در جلسه سران مطرح خواهد شد و مصوباتش برای کوتاه مدت عکس میشه.
گام دوم قانون مالیات بر خانه‌های خالی هم برداشته شده تا خانه‌های بیشتری به بازار اجاره برسند. به گفته محمودزاده در گام اول 570 هزار واحد مسکونی خالی مشمول مالیات شدند.
اولین مالیات های خانه خالی بعد از 40 چند سال که از اولین قانون تو این حوزه میگذشت در بهمن ماه سال گذشته اتفاق افتاد. اخیراً در هفته گذشتم مجدداً ما 120 هزار واحد خالی جدید که شناسایی شده بود به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم.
ارائه این آمارها در حالی است که پیشتر وزیر راه و شهرسازی از وجود بیش از 2 میلیون خانه خالی خبر داده بود. افشین پروینپور کارشناس مسکن:
سامانه املاک و اسکان اولا تکمیل نشد هنوزم. یک دو اطلاعاتش اطلاعات درستی نیست. بعضن 60 هزار نفر اعتراض کردن میگن اصلا اشتباه داریم میکنن، تو خونه که نشستم برام قبض چیز اومده. بازار الان درگیر تقاضای سوداگران است. ما تو حوزه تولید مسکن انقدر مشکل نداریم که تو حوزه توزیع داریم.
حال باید دید مجموع اقدامات دولت چه باری از دوش مستاجران در گرمای بازار اجاره بها برمی‌دارد. امین انگارده، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس کانون صرافان گفت امروز دلار آزاد در صرافی‌های رسمی 30000 الی 30300 تومان معامله می‌شود. رئیس بازار متشکل ارزی هم خبر داد بازار متشکل ارزی و صرافی‌های مجاز امروز تا ساعت 18 باز هستند. آقای هامونی:
یکی از مهمترین موضوعاتی که در این روزا بحث داره میشه اینه که روزها و ساعتهای معاملاتی بازار متشکل از اونجایی که بازار بین‌المللی هست رو بتونیم گسترده تر بکنیم و خدماتمون رو بتونیم با سهولت بیشتر برای صرافی ها و برای شهروندان محترم اختصاص بدیم. از این باب الان چند روزی هست که ساعت معاملاتی بازار متشکل و همینطور روزهای معاملاتی رو در پنجشنبه و جمعه داریم تمرین میکنیم. انشاءالله که بتونیم یک برنامه رو بریزیم که بتونیم هفته رو بتونیم خدمات معاملاتی بدیم برای صرافی ها و شهروندان محترم.
بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت، دریافت و نصب شناسه برای لوازم خانگی الزامی است و تولید کنندگان، وارد کنندگان و توزیع کنندگان ملزم به اجرای آن هستند. در استان هرمزگان که از مبادی اصلی ورود کالا به کشور است، اعمال این قانون الزامی شده است. جلوگیری از قاچاق و آگاهی از اصالت کالا از اهداف اجرای این طرح است.
برای مبارزه با ورود کالای قاچاق، ثبت شناسه کالا برای گروهی از لوازم خانگی در هرمزگان الزامی شد. عبدالرضا پیروی منش، معاون نظارت، بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان سمت هرمزگان:
مشخص کننده اصالت کالا به لحاظ فنی و نوع کاربری اون کالا هستش باید حتما در روی کالا در شده باشه.
این گروه کالایی شامل تلویزیون، یخچال، فریزر، کولر گازی، اسپلیت، ماشین لباسشویی و ظرفشویی، مایکروویو، چرخ خیاطی و جاروبرقی است که تولید کنندگان و وارد کنندگان باید با ورود به سامانه جامعه تجارت به نشانی ntsw.ir شناسه این کالاها را دریافت کنند.
یه سری جنس ها هست، ایرانی ها بیشتری هاشون ثبت شده بازار هستش، ولی خب بیشتر خارجی ها نه.
در این شرایط پیدا کردن لوازم خانگی در بازار که دارای شناسه و کد رهگیری باشد بسیار مشکل است.
والا بیشتر جنس ها قاچاق وارد میشه.
چند درصد فکر میکنه؟
40-50% قاچاق میاد. بعد
به گفته مسئولان سازمان سمت هرمزگان، با تولید کنندگان و عرضه کنندگانی که این کالاها را بدون شناسه میفروشند برخورد قانونی میشه.
در هر بخشی از زنجیره که باشه به عنوان کالای قاچاق محسوب میشه و کالا تحت عنوان قاچاق جمع‌آوری و پرونده به مرکز اصلاح ارسال خواهد شد.
بنابراین توزیع کنندگانی هم که این کالاها را بدون شناسه از تولید کنندگان میخرند باید به سرعت برای دریافت شناسه کالا اقدام کنند. امیر رجایی، بازرس گروه کالایی لوازم خانگی در سازمان سمت هرمزگان:
میتونن درخواست خودشون رو به تولید کننده لوازم خانگی بدن و تولید کننده موظف هستن که این شناسه را در اختیار واحدهای صنفی قرار بدن.
مصرف کنندگان هم برای استعلام اصالت لوازم خانگی کافی است کد دستوری 4-77-77 مربع را شماره گیری و شناسه کالا را وارد کنند.
هرمزگانی ها می توانند برای مشارکت در این طرح و در صورت مشاهده هر گونه تخلف در واحدهای صنفی با شماره 124 سازمان سمت هرمزگان تماس بگیرند. امین حسنی، خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه ستاد تدوین برنامه هفتم توسعه با محوریت مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شده است گفت این مرکز پیشنهادهای خود را برای تدوین نهایی برنامه هفتم به دولت ارائه می‌کند. آقای نگاهداری:
یکی از شاید مهمترین برنامه‌هایی که الان در دستور کار هم مجلس و مرکز پژوهش‌ها قرار داره، هم در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم در دستور کار دولت و سازمان برنامه بودجه، تهیه برنامه هفتم توسعه کشور هست که در چند ماه آینده باید در مجلس به تصویب برسه، ولی الان داره مراحل خودش رو در مجمع تشخیص و سازمان برنامه بودجه داره تعیین می‌کنه. مرکز پژوهش هم به عنوان مرکز تخصصی در حال تهیه محتواهای تخصصی لازم برای پشتیبانی از کمیسیون‌های مجلس و به منظور بررسی و تصویب این برنامه وقتی که انشاءالله در مجلس مطرح خواهد شد.
اضافه می‌کنم برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور سال 1400 پایان یافت و برنامه هفتم قرار بود سال گذشته تدوین و از امسال اجرایی شود که با تأخیر همراه شده است. از همین رو رهبر انقلاب فروردین امسال در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام بر ضرورت تدوین این برنامه تأکید کردند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری باند کلاهبرداری خرید خودرو خبر داد که حدود 3 ماه فعالیت داشتند. اعضای این باند برای اجرای نقشه خود پیشنهاد خرید با قیمت بالاتر می‌دادند و خودروهای فروشندگان را از مراکز خرید خودرو به بنگاه‌های خودشان می‌بردند.
کلاهبرداری در خرید خودرو شگردی که جدیداً باب شده. باندی دستگیر کردن که حداقل سر 35 مالک خودرو رو کلاه گذاشتن. توضیحات بیشتر رو از کلاهبرداران بشنویم.
ماشینا رو می‌گرفتیم، از چیتکر میومد مغازه قله‌ها می‌نوشتیم، بعد ماشین رو می‌بردن با خودشون، روز سند می‌رفتن دم دفترخونه، بعد یکی می‌رفت میز از زیر ماشین کفصن نوش خور می‌شد، بعد می‌رفت کارشناسی می‌کردن که ماشین ایراد داره و یا باید به قیمت پایین‌تر ماشین بفروشی یا ضرر زیان.
دو نفر پیدا می‌شدن به عنوان چکش زن، با چکش می‌زدن زیر ماشین، بعد به صاحب خودرو که همون فروشنده باشه میگفتن یه بار دیگه بریم ماشین نگاه کنیم که سالمه یا نه، بعد میگفتن ماشین چی؟
مشکل داره تصادفیه. چقدر خسارت دیده ماشین؟
فکر کنم دور و بر 3 میلیون قیمت ماشین انداخت.
سرهنگ زاکری رئیس پایگاه آگاهی جنوب غرب تهران از تهدیداتشون گفت.
این افرادی که الان جوایزن 7 8 نفر هستن، همه خالکوبی، همه تنومند، که باید این معامله فسخ بشه.
باید اگه انجام نمیشد
باید
از بونگا خارج
داشتیم شهروندی که با خانومش بود و میگفت من یک هفته از هنوز تنبادم داره میلرزه.
کسانی که تو پاسگاه نعمت آباد یه همچین موضوعی براشون اتفاق افتاده کجا مراجعه کنن؟ جناب سنگزاکری
به پایگاه دوم پلیس آگاهی واقع در عوارضی تهران قم.
مال باخته رو حسابی تلکه کرده بودن.
اولوش 25 تومن.
25
آره
گفت باید بدید.
آره باید بدید.
از ما 10 تومن تو معامله تقسیم معامله گرفت.
16 تومن.
بشنویم توصیه سرهنگ گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ.
حتما به مراکز خرید و فروش خودرو مراجعه بکنن و هر معامله هر کارشناسی هست در همون مراکز خرید و فروش انجام بشه. قبل از اینکه قولنامه صادر بشه حتما کارشناسی رنگ و اینا انجام بشه که بعدن کسی دیگه اعتراض نکنه و بیرون از مرکز به هیچ عنوان مراجعه نکنن.
اما توصیه پایانی هنگام خرید و فروش خودرو حتما با دو نفر کاربلد مشورت کنیم. رو در وایسی هم بذاریم کنار. داوود فضلی زاده خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک مجموعه دانش بنیان در جهت رفع نیاز صنایع کشاورزی، عمرانی، دامداری و توسعه‌ای نخستین بار در غرب آسیا دستگاه لودر کوچک را بومی سازی کردند. این تجهیز با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سرمایه گذاری آستان قدس رضوی در مسیر توسعه صنعتی قرار گرفته است.
تحقیقات بر اساس رفع نیاز صنعت و خلاقیت دو کلید واژه طلایی در یک شرکت دانش بنیان است که منجر به بومی سازی دستگاه لودر کوچک شده. آقای داوود دارابیان فناور.
مثلا نهرکن، مثلا برفروب، مثلا ویجین کن، مثلا شخم زن، لیفتراک دست به بالا بر، مثلا چاهکن.
لودر کوچک قابلیت نصب 17 نوع ادوات مختلف را دارد و در صنایع کشاورزی، عمرانی، راهسازی و توسعه‌ای نقشی اساسی ایفا می‌کند. آقای داوود دارابیان فناور.
بسته به ابزاری که به این دستگاه متصل میشه در حوزه‌های مختلف نقش ایفا می‌کنه. حوزه دامپروری، خدمات شهری، حوزه توسعه روستایی. این تنها دستگاهیه به جرئت میتونیم بگیم که میتونه در حوزه توسعه روستایی اون ذریب مکانیزاسیون رو افزایش بده.
آقای مهران دارابیان فناور.
یه فرد خیلی ریز هیکل میتونه از تمام نیرو این دستگاه استفاده کنه، یه خانوم حتی میتونه استفاده کنه، یعنی اپراتورش آموزش‌های خاصی نمیخواد دیده بشه و تمام نیروی دستگاه و اون اتشمن یا ملحقاتی که در دستگاه بهش متصل میشه رو میتونه به فراخور اون نیازی که داره ازش بهره‌مند بشه.
بومی شدن دانش فنی این محصول در دسترس بودن خدمات پس از فروش و طراحی بر اساس نیاز را برای مصرف کننده به عنوان یک مزیت فراهم کرده است. آقای داوود دارابیان فناور.
چون کار خودمون هست به این شکل نیست که ما نیاز داشته باشه دوباره باز بریم از اون نمونه خارجی برداریم بیاریم ببینیم خب حالا این چی کار کرده دوباره ما بسازیم. نه، ما خودمون میتونیم طراحی کنیم برابر با نیاز مصرف کننده.
دستگاه لودر کوچک برای اولین بار در غرب آسیا در ایران طراحی و تولید شده است. آقای مهران دارابیان فناور.
دستگاهی که ما در نظر گرفتیم برای فروش داخل 770-780 میلیون تومانه. نمونه بابکت 1,200,000,000 خورده ایه که از این هم بزرگتر کارایی اینو نداره. نمونه های چینیش بالا بیش از 1,000,000,000 خورده ای در میاد.
دستگاه لودر کوچک با هدف توسعه در صنایع مرتبط با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و آستان قدس رضوی در مسیر تولید انبوه قرار گرفته است. محمد قاسم کیایی خبرگزاری صدا و سیما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان ایمانی، رفقای رادیو قرآنی، با برنامه‌های و تلاوت‌های رادیو قرآن صدای اهل ایمان انشاءالله در بخش دوم همراه خواهید بود. همین الان ساعت 14:19 دقیقه شد و در خدمت شما خواهیم بود. از همه شما دوستان عزیز التماس دعا داریم با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سلام علیکم، خسته نباشید. من علیرضای مصطفی از اسلام آباد غرب، راننده تاکسی. به خاطر تلاوت های قرآن بعد از ظهر هم میرم کار میکنم. لطف بکنید، محبت بکنید، از استاد عبدالواسط یه تلاوت به انتخاب خودتان را ما بذارید. خداوند ان شاء الله عاقبت به خیرتان بکنه. سید مسلم یک قرائتی می‌خواستم، سوره علق و سوره زلزال اگر میشه پخش کنید. عبدالعزیز زیدی از استان گلستان هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها.
سلام، خسته نباشید. میخواستم از برنامه خوب تلاوت های درخواستی تشکر کنم و بعد اینکه اگه امکان داره یه تواشی در متن پیامبر پخش کنید. ممنون.
انت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا اعلاك قدرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، با برنامه تلاوت ها و مدایح درخواستی همراه هستید. خدمت شما سلام عرض می کنم. انشالله که لحظاتتون پر از خیر و برکت باشه. در جمعه سید الایام در خدمت شما هستیم و شما با 30100 میتونید با این سامانه در ارتباط باشید، پیامک بفرستید و مدایح و تلاوت های درخواستی خودتون رو با این شماره در میون بگذارید.
فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا اعلاك.
بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و در روزی که به نام امام زمانمون هست، سید الایام هست، و در آستانه شنبه اول هفته که مربوط پس به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میتونیم ارتباط قلبی داشته باشیم با اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و همچنین قرآن کریم، این ثقلین پرنور. ان شاء الله که همین ارتباط رو بتونیم به لطف خدا حفظ کنیم.
رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک.
شماره پیامک تلاوت ها و مدایح درخواستی 30100 با رادیو قرآن در ارتباط باشید.
یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله علیک.
بسیار سپاس از همراهی شما. شماره 913 آخرش 7932 با سلام و عرض ادب لطف کنین از محمد حسان از سوره الرحمن و الحاقه تلاوتی پخش کنید. با سپاس و تشکر فراوان سلکار خانم مرضیه دوستبین و سپاس از شما که با ما همراه هستید.
يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين.
اما دوست بزرگواری هم پیام زدن با صدای استاد محمد اللیثی سوره مبارکه 8 آیات 15 تا 26 اگه بشه تلاوت بشه. بله اسمشون هم گفتن جواد سپهری از خراسان جنوبی شهرستان فردوس.
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام.
سلام و عرض تبریک و گرامی داشت به مناسبت هم ایام دهه کرامت هم ایام ذی‌قعده که با نام شمس و شموس انیس و نفوس حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا همراه و پربرکت هست. لطفا در صورت امکان تلاوت سوره مبارکه شمس و هود استاد محمود شهاد انور رو پخش کنید. بله البته شیخ محمود شهاد انور که فرزند استاد محمد شهاد انور هست، امید است ثواب پخش این تلاوت به روح همه اموات و همچنین پدر مرحومم برسه. با تشکر ترکمن از تهران بسیار ممنونم. ما هم درود و سلام و تحیاتمون رو میفرستیم و صلواتمون رو ابلاغ میکنیم بر محمد و آل محمد و شهدای گرانقدر راه اسلام، راه قرآن و همچنین انشالله خدا بیامرزه پدر بزرگوار شما رو و همه امواتمون رو انشالله بیامرزه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سپاس از همراهی شما با برنامه تلاوت ها و مدایح درخواستی. دوست بزرگواری هم پیامک زدن و از استاد شعبان عبدالعزیز صیاد تلاوتی رو خواستن. فرازی از تلاوت زیبا و شاهکار تلاوت این استاد بزرگوار رو از سوره مبارکه آل عمران و حشر رو بلد برای شما پخش میکنیم. آیه 191 تا آیه شریفه 194 آل عمران با هم این فراز بسیار زیبا رو از شاهکار تلاوت استاد عبدالعزیز صیاد با هم میشنویم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی قلوبهم وما